أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه به نامه ششم نهج البلاغه رسیدیم. از سلسله نامه هاییست که امیر المؤمنین به معاویه ملعون می نویسد. در نهج البلاغه یک سلسله از نامه ها که چند نامه رو شامل میشه، بین امیر المؤمنین و معاویه مکاتباتی بوده. گاهی معاویه نامه می نوشته، حضرت پاسخ می داده. این موارد زیادن و اتفاقا خطبه نامه هایی که حضرت در خطاب به معاویه نوشته جزء فصیح ترین نامه های حضرت هست، چون او هم انسان فصیحی بوده، از جهت فصاحت و بلاغت خیلی حائز اهمیت بوده، توجه می کرده جملاتی که می نوشته و حضرت هم متناسب با حال او نامه هاش رو پاسخ می داده. نامه شش، فمن کتاب له علیه السلام الى معاویه انه بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان الا ما بایعوهم علی. قبل از اینکه ما شروع کنیم متن نامه رو بخونیم، شاید یک زمان زیادی رو باید صرف کنیم، نکاتی قبلش عرض کنیم. این نامه در واقع پاسخ امیرالمؤمنین به نامه ایست که معاویه نوشته. خب نامه معاویه چه بود؟ بعد حضرت این نامه رو نوشت، بعد نامه مقداری متنش مفصلتره که عرض خواهم کرد. چه کسی این نامه را برد؟ جواب معاویه به نامه حضرت چه بود؟ انشاءالله تا اونجایی که فرصت باشه در این باب عرائضی خواهیم داشت. معاویه دو تا ایراد به امیرالمؤمنین میگرفت همیشه. یک ایراد همون چیزی که قبلا هم گفتیم، در طول این چند نامه هم تقریبا بیان شده، این که عثمان به دست علی کشته شده. علی در قتل عثمان یا شخصا شریک بوده یا لااقل اطرافیان او، دوستان او این کار رو انجام دادن و حضرت ممانعت نکرده، جلوگیری نکرده، پس در قتل عثمان شریک است. دومین ایرادی که معاویه نسبت به امیرالمؤمنین داره اینه که حضرت بیعتی مختصر و محدود داشت. من معاویه و اطرافیان من در شام با حضرت بیعت نکردیم، پس امروز هم هر کاری میخوایم میتونیم بکنیم. ما که بیعت نکردیم که بخوایم پای بیعتمون بیستیم. مردم مکه و مدینه بیعت کردن، خب پای بیعتشون بیستن. من بیعت نکردم، پس هیچ وظیفه هم در قبال حکومت ندارم. دلم میخواد برای خودم حکومت مستقل تشکیل بدم. این حق کلام معاویه است. یکی شراکت در قتل عثمان، یکی این که شما رو چه کسی انتخاب کرد؟ من که به شما رأی ندادم. وقتی رأی ندادم، اولا حکومت شما زیر سوال میره، ثانیا من هیچ وظیفه‌ای نسبت به شما ندارم. و اما متن نامه معاویه، مجددا تکرار میکنم، اول معاویه نامه ای نوشت به حضرت، حضرت در این نامه ششم پاسخ میده. نامه معاویه چیست؟ نوشت: اما بعد، فلعمری لو بایعک القوم الذین بایعوک و انت بریء من دم عثمان کنت که ابی بکر و عمر و عثمان. اگر تو هم مثل بقیه خلفا، مردم می آمدند و با بیعت می کردن، خب ما امروز حرمتت رو حفظ می کردیم، ما هم با تو بیعت می کردیم. ولی مشکل اینه که ولکن نکه اقریت به عثمان، ولی تو مردم را فریب دادی و خذلت عنه الانصار، انصار را که جزء بزرگان بودن، بر علیه عثمان شوراندی، فعطا اکل جاهل. یه عده انسان جاهل هم دوربر تو رو گرفتن، زدن عثمان رو کشتن. و قویه به کس ضعیف، آدمهای ضعیف به سبب تو قوی شدن. یکی از نکاتی که در این نامه حائز اهمیت همینه، در نگاه عثمان متدینین جایگاهی ندارن. چه کسی ضعیف بود و قوی شد؟ ابوذر. ابوذر یک جایگاهی داشت، یک جایگاه مهمی داشت. مقداد، سلمان، اینهایی که صحابی پیغمبرن و به تعبیر امام راحل اینها پابرهنگان انقلاب بودند. خب در زمان قبل سرشون زدن، تبعیدشون کردن، در بیابانها کتک خوردن، عبدالله ابن مسعود رو کتک زدن، همین ابوذر رو اونقدر کتک زدن، شکنجه کردن، تبعید کردن تا سرانجام شهید شد. شمای علی صلوات الله علیه پاپتی ها رو به یه جایی رسوندید. این ایراد ما به شماست. اشرافیت امروز هم همین رو میگه. انقلاب آمد، کوخنشین ها به جایی رسیدن، درس خونده شدن، یکی شد شهید رجایی، به مقام بالای کشور رسید. میگه نباید این طور میشد، ما آقازاده ها باید همیشه حکومت رو در دست میداشتیم. علی وقتی که آمد سر کار، یه عده‌ای جاهل دور او رو گرفتن، او رو به اینجا رسوندن و بعد هم پاپتی ها به یک مقام و منصبی رسیدن. قوی به کس ضعیف، آدم های ضعیف به سبب تو قوی شدن. فقط ابا اهل شام الا قتالک، بدان آگاه باش ما مردم شام هیچ راهی برای مقابله با تو نمیدانیم مگر جنگ، الا اونجایی که تدفع الیهم قتلت عثمان، خودت بیای قاتلان عثمان را دو دستی به من تحویل بدی. فا ان فعلت کانت شورا بین المسلمین، اگر این کار را کردی، قاتلان عثمان را تحویل دادی، من فکر میکنم میشینم به نظرم اون وقت دیگه موقع مصالحه است، میاییم یک شورایی تشکیل میدیم، دوباره نظرگیری کنیم، رأی ریزی کنیم، ببینیم چه کسی امام و خلیفه جامعه باشه. ولامری ما حجتک علی که حجتک علی طلحه و زبیر، بدان امیرالمؤمنین رو خطاب قرار میده دیگه، بدان و آگاه باش اون دلیلی که تو بر طلحه و زبیر داشتی نسبت به من چنین دلیلی را نداره. لأنهما بایعاک، اون دو نفر اول بیعت کردن بعد نقض کردن، شکستن بیعتشون رو. من که از اول بیعت نکردم، هر کار بخوام میکنم. ولا حجتی که علی اهل شام که حجتی که علی اهل البصره، اهل بصره ابتدا بیعت کردن بعد بیعت رو شکستن، ما مردم شام اصلا بیعت نکردیم. ولم یوتئ که اهل ج، فاما شرفک فی الاسلام و قرابتک من النبی و موضعک من قریش فلستو ادفعو، اما با همه این ایراداتی که من به شما دارم، ولی جایگاه شما، شرافت شما، نزدیکی شما به پیغمبر، جایگاه شما در اسلام قابل انکار نیست. در ضمن ما حکومت تو رو قبول نداریم، خلافت تو رو قبول نداریم، به نظر ما نقش اساسی در قتل عثمان داشتی، ولی شرافت و جایگاه تو رو همچنان قائلی. این متن نامه معاویه بود به امیرالمؤمنین. قبل از این که بخوام توضیح بدم، این نکته رو توجه کنید، تاریخ داره این مطلب رو، ابن ابوالحدید معتزلی در جلد 6 شرح نهج البلاغه میگه. میگه یه وقتی اطرافیان معاویه جلسه گرفته بودن، معاویه بود و دیگران، امرواس بود، همین هایی که یار غار معاویه بودن، گفته شد که وقت کان بلغهم عن الحسن به حسن ابن علی قوارسون. توجه کنید عرضم اینه، حتی دشمنان هم به فضیلت و شرافت و کرامت خاندان اهل بیت اذعان دارند. در جلسه خصوصی معاویه و دوستانش در زمان امام حسن، یعنی امیرالمؤمنین شهید شده، گفته شد که امام حسن علیه السلام در مقابل هر حرفی که ما میزنیم، در مقابل هر شبهه‌ای که ایجاد میکنیم، قوارسون، قوارس با قاف و صاد، یعنی یه جواب کوبنده دندان شکنی داره، ما رو لال میکنه، دهن ما رو میبنده. امام حسن طوری برخورد میکند که یا امیرالمؤمنین، به معاویه میگن ان الحسن قد احیا اباه، داره پدرش علی رو دوباره زنده میکنه، اینقدر تو تلاش کردی که نام علی از میان برداشته بشه، حسن ابن علی یه سخنرانی میکنه، یه موضع گیری میکنه، همه اینها نقش بر آب میشه. هر کسی پیشنهادی داد برای مقابله با اهل بیت چه کنیم، هر کسی پیشنهادی داد، معاویه گفت ببینید این خاندان خاندانی هستند که ننگ و آر بر اینها روا نیست و همه هم این رو میدانند. و علموا انهم اهل بیت لا یعیبهم العائب، هیچ کسی نمیتواند بر اینها عیب بگیره، و یا ولا یلصق بهم العار، هیچ ننگ و آری به دامن این خاندان نشیند. پس چه کنیم؟ برید بگید ان اباک قتل عثمان و کره خلافت الخلفا، برید یه حرف دروغی نسبت ببندید، بگید علی ابن ابی طالب در قتل عثمان شریک بود، با خلافت خلفای قبل از خودش هم مشکل داشت، این رو به عنوان یک ننگ آر شبهه مطرح کنید. وگرنه اگر واقعا بخوایم بسنجیم، هیچ دستاویزی برای مخالفت با این خاندان وجود ندارد. خودشون هم اینها رو اذعان میکنن، ولی در عمل در جامعه طوری برخورد میکنن و مردم شام خیال میکنن واقعا مشکل با امیرالمؤمنین حضرت در قتل عثمان نقش داشته، مردم آنگونه که باید و شاید خلافت امیرالمؤمنین رو نپذیرفتن. مطلب اول، نامه‌ای که معاویه به امیرالمؤمنین نوشت، متن نامه رو خوندیم، عرض کردیم که ابن ابوالحدید میگه شرافت خاندان اهل بیت حتی نزد خود معاویه هم ثابت بود. مطلب دوم، چه کسی این نامه را، یعنی نامه شیش نهج البلاغه را برد برای معاویه؟ این هم خودش نکته ای داره. آقای جرید ابن عبدالله بجلی، ما قبلا هم در خطبه 43 نام ایشون رو داشتیم، آخر نامه اگر فرصت شد چند تا نکته عرض میکنم. جرید ابن عبدالله بجلی فرماندار امیرالمؤمنین در همدانه، دیروز خوندیم حضرت اشعث ابن قیس را عزل کرد، همچنین جرید ابن عبدالله را هم عزل کرد. ایشون عزل شد مستقیم آمد کوفه، امیرالمؤمنین این نامه 6 رو نوشته بود، فرمود چه کسی حاضر این نامه رو ببره برای معاویه؟ جریر بلند شد گفت من حاضرم، من یه رفاقت و صمیمیت خاصی با معاویه دارم، میدونم این نامه رو ببرم او احتمالاً تحت تأثیر قرار میگیره، بالاخره حرف ما رو میخونه. اگرچه مالک اشتر مخالف بود و حضرت عرض کرد آقا من صلاح نمیبینم که جریر نامه رسان شما باشه، ولی حضرت بنا به مصالحی پذیرفت. اونجا فرمود، این نکته را توجه کنید، به جریر فرمود ائت معاویه به کتابی، این نامه مرا پیش معاویه ببر و اعلم انی لا ارضا به امیرا، من راضی به حکومت معاویه نیستم و ان الامت لا ترضا به خلیفه، مردم هم خلافت او را نمیخواهند، نه من که حاکم جامعه هستم نه مردم رضایت به خلافت معاویه نداری. آقای جریر نامه را به معاویه بده، بگو علی تو را خلع کرد، اگر رفت خودت فرماندار اونجا باش تا من دستور بعدی رو بدم، اگر هم دیدی میخواد تعلل کنه دست دست کنه برگرد بیا تا ما مرحله بعدی رو شروع کنیم. این هم شد نکته دوم، فرستنده و نامرسان حضرت. و اما قبل از این که این خطبه نامه 6 شروع بشه، حضرت دو تا جمله دیگه هم داره، دو تا جمله کوتاه میخونم و بعد نامه رو شروع میکنیم. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، این جملاتی که میگم هم در بهار مرحوم مجلسی هست هم در تمام نهج البلاغه در کتب مختلفی اومده، سید رضی حذف کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد فان بیعتی بالمدینه لزمت که، آی معاویه مردم در مدینه با من بیعت کردن ولی اون بیعت برای تو هم الزام آوره، تو نمیتونی بگی آقا من مدینه نبودم بیعت نکردم پس تمام، تو در شام بودی ولی بیعت مدینه برای تو هم الزام آوره و انت به شام، در شام بودی، حالا از جهت عقلی هیچ ممکن نیست که در یک انتخاباتی 100% مردم، اون هم نگاه کنی در جامعه اسلامی اون روز که ایران یک بخشی از جامعه اون روز بود، تمام این غرب آسیا حکومت امیرالمومنین، مگه میشد انتخابات برگزار کرد در اون زمان با اون فضا؟ نمیشد، امروز هم نمیشه، چه برسه معاویه میگه چون من بیعت نکردم پس خلافت شما زیر سوال رفته. حضرت فرمود همین که مردم مکه و مدینه بیعت کردن برای تو هم الزام آوره. و اما نام انه بایعن القوم الذين بايعوا ابا بكر و عمر و عثمان الا ما بايعوهم علی، مردم با من بیعت کردن با همون سیستمی، الا ما بايعوا، با همون سیستمی که با ابوبکر با عمر و با عثمان بیعت کردن. بیعت اونها چگونه بود؟ شما میگید مردم آمدن با خلفا بیعت کردن پس خلافت اونها ثابت شد، حرف شما اهل سنت اینه دیگه. خب باشه، اگر معیار این باشه مردم به همون نحو آمدن با من بیعت کردن، چرا توی معاویه داری میگی من نمیپذیرم؟ چه حقی داری در نپذیرفتن؟ تو اگر نمیخواستی بپذیری باید خلافت قبلی ها رو هم نمیپذیرفتی، ولی از جانب اونها شدی فرماندار و استاندار، چطور به ما که رسید میگی نه من این مدل رو قبول ندارم؟ این مدل کاملا درستی، سه بار قبل از این هم شما امتحانش کردید و ازش نتیجه گرفتید به زعم خودتون، به خیال خودتون. انهو بایعن القوم، مردم با من بیعت کردن، الذین بایعو، همون هایی که همون طوری که بایعو ابوبکر و عمر و عثمان، الا ما بایعو هم علی، با همون سیستم و روشی که با دیگران بیعت کردن. فلم یکن للشاهده ای یختار ولا للقائبه ای یرد. خیلی جمله مهمی است، شاید به روزترین جمله این نامه شیش همین جمله است که عرض کردم. لم یکن للشاهده ای یختار، حضرت در نگاه امیرالمؤمنین مردم قبل از این که بیعت کنند، قبل از این که انقلاب کنند، میتونن تصمیم بگیرن. یه نفر بگه آقا من نمیخوام، خب رأی نده. در روز 12 فروردین آیا شما به جمهوری اسلامی رأی میدید یا نه؟ رأی داد یا نداد؟ حضرت میگه اینجا شما اختیار دارید، ولی وقتی حکومتی مستقر شد هیچ کسی حق نداره بگه دموکراسی، از اول رفراندوم، از اول انتخابات، تمام شد دیگه، حکومت مستقر شد. فلم یکن للشاهد ای یختار، اونهایی که در روز بیعت در مدینه بودن، آمدن بیعت کردن، حق ندارن بگن ما دوباره میخواییم اختیار داشته باشیم، دوباره میخواییم از اول رأی گیری کنیم. ولا للقائب ای یرد، کسانی هم که غائب بودن مثل شما که در شام بودید، حق ندارید حرف مردم را رد کنید. مردم آمدن با اون کیفیتی که خود حضرت فرمود، آمدن بیعت کردن، خب این بیعت دیگه محقق شد. نه اون کسی که آمد میتواند بگه دیگه نمیخوام، عوض کنیم حکومت را، نه اون کسی که نبود. این حرفایی که امروز زده میشه آقا از اول انتخابات، بیاد دوباره جمهوری اسلامی رو مثلا به رفراندوم بگذارید، حضرت فرمود شدنی نیست و من هم نمیپذیرم، حکومت مستقر شده. باز شما بیاید رأی ریزی کنید، چهار نفر بلند شدن بگن آقا ما نمیخوایم، دوباره از اول، اصلا حکومت به هم میریزه، جامعه به هم میریزه. حکومتی که مستقر شد دیگه هیچ کسی حق رد کردن و اعمال نظر در او ندارد. و انما الشورى للمهاجرین والانصار، معاویه بدان آگاه باش، اجتماع مهاجرین و انصار برای کسب خلافت کافی است. اگر مهاجرین و انصار جمع شدن، اجتماع کردن، کسی رو به عنوان خلیفه قبول کردن، خب تمام دیگه. انما شورا، شورایی که میتواند حاکم انتخاب کند، للمهاجرین و الانصار، مختص به کسانی است که زحمت کشیدن برای اسلام، مهاجر بودن، انصار بودن. فان اجتمعوا علی رجل، اگر همه اینها اجتماع کردند بر شخصی، و سموه اماما، و او را به عنوان امام و پیشوا انتخاب کردن، کان ذلک لله رضا، خدای متعال هم به این حرف رضایت میدهد. اینجا همون جایی است که ابن ابوالحدیدها و سنیها به شدت ازش خوشحالند و این جمله را در بوق و کرنا کردن که آقا امیرالمؤمنین بحث امامت را امامت انتخابی میداند، نه انتخاب از جانب خدا، بلکه انتخاب از جانب مردم. حضرت در این جمله فرمود مهاجرین و انصار اگر اجتماع کردن دور هم، کسی را به عنوان امام انتخاب کردن، ایشون امام است و خدا هم به این انتخاب راضی است. توجه کنید، ظاهر امر همون چیزی است که سنی ها میگن، میگن اگه مردم بیان، امامت یک بحثیه که مردم بیان دور هم جمع بشن، بعد از پیغمبر مردم آمدن با خلیفه اول بیعت کردن، پس او امامه، بعدش با خلیفه دوم، بعدش با خلیفه سوم، بعد هم با امیرالمؤمنین، اینها همشون امامن. چرا؟ چون مردم آمدن بیعت کردن. ظاهر کلام حضرت هم اینه، انما الشورى للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما، اگر آمدن اجتماع کردن کسی را به عنوان امام، رهبر و پیشوا انتخاب کردن، کار تمامه. و اما پاسخ ما، این جملات رو خوب توجه بفرمایید، هم یک مرور دوباره است بر بحث امامت برای خودمون که دوباره این بحث ها یادمون نره، امامت رو متوجه باشیم، هم پاسخی است به حرف های اهل سنت و ابن ابوالحدید. امامت نس است یا انتخابات؟ در بحث امامت مردم باید بیان تعیین کنند امام را، یا امام من عند الله باید مشخص بشه، کدام یکی از این دو؟ اگر این جمله حضرت ظاهرش رو بخوایم بگیریم، مردم امام انتخاب میکنن. اگر آیات و روایات و ادله فراوان عقلی و نقلی رو بگیریم، جریان باید منصوص باشد، خدا باید امام رو تعیین کنه. ابن ابوالحدید به اینجا که میرسه میگه وعلم، بدان و آگاه باش، ان هذا الفصل دال بالصريحه على كون الاختيار طريقا الى الامامه. بدان و آگاه باش که یکی از راه‌های انتخاب امام، همان گونه که حضرت در نامه شیش فرمود، اینه که مردم اجتماع کنند، انتخابات برگزار کنیم، بگیم امام کیست، مردم بیان بگن فلانی امام شد، تمام شد و رفت. ابوبکر هم میشه امام. کما یذکره اصحاب المتکلمون، همان طوری که اصحاب ما یعنی معتزله این حرف ها را بیان کرده اند. در حالی که ادامه میده، حالا متنش طولانی است، من همش رو نمیخونم، میاد جلوتر میگه و اما برادران شیعه ما فاما الامامیه فتحمل هذا الكتاب من على التقیه، ولی امامیه شیعیان میگن این جملات حضرت از روی تقیه گفته شده، اینها واقعی نیست، حضرت نمیخواسته حقایق رو بگه، همینطوری یه حرفی زده برای اینکه معاویه ردگمکنی باشه به حقیقت ایمان علی ابن ابی طالب و اون اعتقاد حضرت مثلا علم پیدا نکنه. ما که حرف ابن ابوالحدید رو مطلق نمیپذیریم، نه اون بخش اولش را، اونجایی که گفت مردم بیایند انتخاب کنند، نه این بخش دوم که گفت از روی تقیه است. اصلا اینجا جایگاه تقیه نبوده، حضرت حکومت داشته، تقیه برای چی؟ برای معاویه. معاویه مگه چیکار می‌خواسته بکنه؟ مگه بعدش اتفاق نیفتاد؟ جنگ شد دیگه، صفین شد دیگه. اصلا اینجا جایگاه تقیه نبوده. سه تا پاسخ به امثال ابن ابوالحدید و به سنی‌ها، سنی‌هایی که خطبه شقشقیه را وقتی می‌بینن میگن نه این غلطه، اشتباهه، چون حضرت اونجا به شدت نسبت به خلفا اعلام موضع میکنه. به این نامه شیش که میرسن میگن باریکالله، این حرف امیرالمؤمنین، حرف درست اینه، در حالی که همش حرف حضرته و همش رو باید با هم دید. سه تا پاسخ. نکته اول، مقصود حضرت در این نامه‌ای که خوندیم، این جایی که فرمود فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا، مقصود از امام اینجا نه امامت است، امامتی که ما میگیم یک نفر امام است، متصل به وحی است، علم دارد، معجزه دارد، عصمت دارد، این نیست قطعا. معنای دوم خلافت است، معنای خلافت هم نیست، چون خلیفه در لغت یعنی جانشین. الان ما میگیم فلانی خلیفه است، خلیفه اول، ولی در واقع اینا هیچ کدوم خلیفه نیستن، چون خلیفه یعنی جانشین پیغمبر. اینا جانشین پیغمبر بودن؟ در رفتارشون، در علمشون، در عصمتشون، در موضع گیریشون، در هیچ کدام. پس اینها خلیفه هم نیستن. حضرت اینجا دارد در مورد سلطنت صحبت میکنه، ریاست. نه بحث امامت است، نه بحث خلافت، بلکه بحث ریاست است. و در مورد ریاست خود امیر المؤمنین رجوع میکنیم به خطبه سه، خطبه شقشقیه. حضرت فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الله یغار رو علی کزت ظالم ولا سقب مظلوم لالغیتو، اگر خدا عهد نکرده بود با علما که باید فریاد بزنید در مقابل خونخار، در مقابل ظالم، اگر حضور جمعیت فراوان نبود، من هیچگاه خلافت رو نمیپذیرفتم. بله، برای ریاست باید اقبال عمومی باشد، ولی برای خلافت رسول الله، برای امامت مردم نقشی ندارند، هیچ نقشی ندارند. هر چه هست خدای متعال، علتش هم اینه، به تعبیر خواجه نصیر، الاسمت تقتزل نس، نه انتخاب. امام باید معصوم باشه. کدام یکی از شما میتونید معصوم بودن رو تشخیص بدید؟ مگه معصوم بودن متر داره؟ مثلا یه وسیله دستگاهی وصل کنیم بگیم ایشون 50% معصومه، 20%. عصمت یک ملکه درونی است، جز خدا کسی نمیتواند معصوم را بشناسد و جز خدا کسی نمیتواند امام معصوم رو انتخاب کنه. پاسخ اول ما این شد که در این نامه شیش مقصود از امامت یعنی سلطنت، یعنی حکومت ظاهری، نه امامتی که شیعه داره میگه، نه خلافتی که جانشینی رسول الله هست. پاسخ دوم، چرا امیرالمومنین در این نامه نیامد به قدیر استشهاد کنه؟ حضرت به جای این که بگه همانطوری که ابوبکر و عمر را عده انتخاب کردن، در مورد من هم مردم آمدن اجتماع کردن و من را به عنوان حاکم انتخاب، خب حضرت بگه بابا شما که قدیر را دیدید، حدیث یوم الدار را شنیدید، حدیث منزلت را شنیدید، من همون کسم. در حالی که همین امیرالمؤمنین در جریان شورای شش نفره به این احادیث داره استشهاد میکنه. حضرت فرمود در شورای شش نفره عمر، فرمود در بین شما کسی هست که پیغمبر در مورد او گفته باشه من انت منی به منزلت هارون من موسی؟ همه گفتن نه، فقط در مورد شماست. حدیث یوم الدار فقط در مورد منه، حدیث قدیر در مورد منه. همه اذعان کردن، ولی آخرش عثمان رو به عنوان خلیفه انتخاب کرده. چرا حضرت در این نامه شش در مقابل معاویه به حدیث قدیر استدلال نکرد، بلکه به اجتماع مردم استدلال کرد؟ این یک بحث بسیار مهمی است. شما در مقابل هر کسی باید متناسب با خود او حرف بزنید. بعضی وقتها یه نفر از من سوال میپرسه، من مینشینم این سوال رو برای او حلاجی میکنم، جواب رو برای او حلاجی میکنم، آخرش میگه یاد گرفتم، فهمیدم، سوالم حل شد. یک نفر آمده فقط برای کلنجار با من، خودش میدونه قصه چیه، برای این که مثلا بخواد من رو منکوب کنه، سرکوب کنه، میاد یه شبهه‌ای مطرح میکنه. مثلا اهل سنت میگن اگر علی حق است چرا اسمش در قرآن نیامده؟ خب ما اینجا میتونیم بیایم استدلال بکنیم، بگیم آقا اگر اسمش در قرآن میومد امکان تحریف بود، آقا اسمش به فلان جای قرآن مثلا آمده، فلان تعداد آیه در شأن حضرته، میتونیم اینطوری حرف بزنیم. ولی یه وقتا ما جدلی جواب میدیم، میگه چرا اسم حضرت در قرآن نیست اگر واقعا به حقه؟ بهش میگیم خب ابوبکر به حقه یا نه؟ میگه بله بله خلیفه حق. میگه پس چرا اسم اون در قرآن نیست؟ چرا اسم خلیفه دوم در قرآن نیست؟ اگه بناس هر کسی به حق اسمش در قرآن بیاد، او ساکت میشه. به این میگن جواب جدلی دادن، فقط اسکات خصم، ساکت میکنیم و دهنش رو میبندیم که دیگه نتونه حرف بزنه. یه جواب حلی داریم، یه جواب جدلی داری. اینجا امیرالمؤمنین جواب جدلی میدهد به معاویه. معاویه کسی نیست که نادان باشه، همه چیز رو میدونه، میخواد خلافت کنه، دنیا طلبه. حضرت جوابی به او میده که او ساکت بشود، نمیخواد حل کنه ماجرا را. ماجرا برای معاویه حل شده است. چرا شما خلیفه شدی؟ حضرت میگه همونطوری که مردم آمدن با فلانی بیعت کردن خلیفه شد، با دومی بیعت کردن، با مردم با منم بیعت کردن، من خلیفه شدم. همونطوری که شما خلافت اولی و دومی و سومی رو پذیرفتی، امروز باید خلافت من را بپذیری. و این میگن جدلی حرف زدن. شما دیگه حرف برای گفتن نداری. مگه اون روز توی شامی، اون یمنی، اون خراسانی به خلیفه اول رأی داد؟ یه عده جمع شدن در سقیفه، 10-20 نفر با هم نشستن، بریدن و دوختن. خلیفه دوم که اصلا همین 10-20 نفر هم نبودن، نامه نوشت که بعد از من عمر خلیفه است. خلیفه سوم هم که با اون شورای شش نفره کذایی انتخاب شد که دیگه شرحش رو گفتیم. شما که هیچ کدامتون جمعیت هم نیامد، من جمعیت آمد، دیگه شما حرفی برای گفتن نداشته باشید. جدلی داره جواب میده حضرت. نامه به معاویه این نیست که من چون مردم آمدن امامم، امامت من که ثابته، با حدیث قدیر ثابته، خلافت من که ثابته، من خلیفه پیغمبرم، ولی چرا من امروز حکومت میکنم؟ لولا حضور الحاضر، اگر حاضرین در اون صحنه نبودن بیعت نمی کردن، من خلافت رو قبول نمی کردم. اینجا از نمونه های جدل که در قرآن هم مطرح شده جریان حضرت ابراهیمه. حضرت ابراهیم میره با یه عده ستاره پرست و ماه پرست و خورشید پرست. خب میتونه برای اینها استدلال بیاره که آقا ستاره پرستی اشتباهه، از این دلیل عقلی به اون دلیل برهان منطقی کار شما، ولی حضرت میره خودش رو مثل اونها میکنه. ماه رو میبینه میگه هازا ربی، خورشید رو میبینه هازا ربی، ستاره رو میبینه هازا. فلما افله، وقتی که افول کرد، قال انی لا احب الافل، خودش را مثل اونها کرد وقتی اونها پذیرفتن، نه اینکه هازار ربی یعنی هازار ربی، میگه منم مثل شما، وگرنه ابراهیم که مشرک نمیشه که بگه هازار ربی، داره از زبان اون میگه، میگه تو این رو قبول داری، من همین رو قبول دارم، پس بیا با هم حرف بزنیم. اگر غروب کرد، این چه خداییست که غروب میکنه؟ پس معلوم خدا نیست. از آن چه قبول دارد بر ضد خودش استفاده میکنه. پس جواب دوم ما به ابن ابوالحدید و دیگران اینه، چرا حضرت به حدیث قدیر استشهاد نکرد؟ چون حضرت در مقام جدله، چون میخواد دهان معاویه رو ببنده. تو چرا در مورد قبلی ها حرف نمیزدی؟ امروز چرا فقط داری ایراد میگیری؟ من به همون طریقی انتخاب شدم که اونها انتخاب شدن، همون طوری که پذیرفتی دیروز امروز هم باید بپذیری. در روایت داریم که سؤال علی ابن ابی طالب از حضرت پرسیدن آقا من افصح الناس، فصیح ترین مردم چه کسی است؟ حضرت فرمود المجیب المسکت عند بدیهت السؤال، کسی که وقتی یه سوالی مطرح شد همونجا فلفور بتونه جواب دندان شکن بده. این جواب دندان شکن بعضی جاها نیاز نیست شما فلسفه کار کرده باشی، یه کلمه میگی برجک دشمن رو میزنی. حضرت فرمود این آدم فصیحی است، در جای خودش باید منطقی عقلی با دلیل حرف زد، در جای خودش هم در مقابل معاویه اینطور باید حرف زد. در هر صورت جواب سوم ما هم این بود که در ضمن کلام گفتم، مگر اون روزی که شما با خلیفه اول و دوم بیعت کردی آمدی در مدینه بیعت کردی؟ مگر همه مردم آمدن بیعت کردن؟ نه، یه عده قلیل محدودی بیعت کردن، همه باید اطاعت می کردن. امروز که برای من کل مدینه به پا خواست، شما امروز چرا قبول نمی کنید؟ بگذاریم. فرمود که انما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا فان خرج عن امرهم خارج بطعن. اگر یک نفر بعد از این که امامت من ثابت شد، خلافت من ثابت شد، ریاست و حکومت من ثابت شد، همه این لفظ ها رو دارم میگم متناسب با بحث قبلی، فان خرج عن امرهم خارج بطعن، شروع کرد به بدگویی کردن، او بدعت یا بدعت در دین گذاشت، اگر کسی خلافت مرا نپذیرفت، بدگویی کرد، بدعت در دین گذاشت، ردوه الا ما خرجمه، مسلمان ها در مقابل او قیام می کنند، او را سر جاش می نشونند، بر می گردانند او را به آنجایی که ازش خارج شده بود. فان ابا قاتلو، اگر ابا کرد از پذیرش ولایت با او می جنگند، الاتباعه غیر سبیل المؤمنین، چرا با او می جنگند؟ چون او مسیری غیر از مسیر مؤمنین را پذیرفته. و والله و والله الله ما تولا، خدای متعال هم او را به همان مسیری که دارد می رود حرکت می ده، سوق می ده. معاویه اگر پذیرفتی که هیچ، اگر نپذیرفتی مؤمنین در مقابل تو قیام می کنن، تو رو سر جا می نشونن و بعد خدا هم تو را به همین مسیر زلالت و گمراهی که میری حرکت می ده، در همین مسیر انحراف خودت باقی میمونی. جمله بعدی فرمود و لعمری یا معاویه لئن نظرت به عقلک دون هواک لتجدنی ابرع الناس من دم عثمان. چقدر این جمله عجیبه، پنج تأکید پشت سر هم آورد. فرمود یک واو قسم و لعمری، قسم به جان خودم، واو قسم یک، لعمری لام تأکید، لئن نظرته یک، لئن لتجدن نه، این سه تا لام قسم داره، یه واو تأکید داره، یه نون تأکید ثقیله، هر پنج تأکید برای اینه که به معاویه میگه خودت خوب میدانی. معاویه قطعاً و قطعاً و قطعاً و قطعاً و قطعاً لئن نظرت به عقلک، اگر با عقلت نگاه کنی، البته عقلی که دون هواک، عقلی که دخالت هوا و هوس درش نباشه، تو ریاست طلبی، عقل رو میذاری کنار که به ریاست برسی، تو پست و مقام میخوای، عقل رو نمیفهمی. اگر این هوا و هوس را کنار بذاری، لتجدنی ابرا الناس من دم عثمان، خواهی فهمید که من هیچ دخالتی و شراکتی در خون عثمان نداشتم، مبراترین مردم از خون عثمان من هستم. ولتعلمن انی کنت فی عزلت ان، میابی و میفهمی من نسبت به خون عثمان عزلت گزیده بودم، اصلا کار به عثمان نداشتم. الا ان تتجنا، فقط در یک صورت است که میتوانی خلاف این رو رأی بدی، در صورتی که عاقل نباشی و بخواهی تتجنا. تتجنا یعنی به من اتهام جنایت بزنی. من جنایتی مرتکب نشدم، ولی تو اگر عقلت رو به کار نندازی، هوا و هوس در وجود تو باشه، به من جنایت میبندی، اتهام جنایت میزنی. فتجنا ما بدا لک و السلام، هر چی دلت میخواد اتهام بزن، مشکلی نیست. و السلام. حضرت هم جواب شبهات معاویه رو داد، فرمود من در قتل عثمان دخیل نبودم، چون او گفته بود تو دخیلی. دوم گفته بود که شبهه دومی که معاویه نسبت به امیرالمؤمنین مطرح کرده بود این که مردم شام با تو بیعت نکردن، پس شما هم هیچ حقی برای اینها نداری. حضرت فرمود اینطور نیست، مردم مدینه با من بیعت کردن، این بیعت به تمام جامعه اسلامی تسری داده میشه، نه کسی که در مدینه بود نه کسی که در مدینه نبود حق ندارد این بیعت را، خلافت را به هم بزنه. خب بریم سراغ آخر خود، آخر نامه، یه مقداری بیرون از نهج البلاغه. چه کسی این نامه را برد؟ عرض کردیم جریر ابن عبدالله بجلی. رجوع کنید به خطبه 43، من خیلی سریع میخونم، اون عزیزانی که نبودن رجوع کنن صوت رو بشنون. در خطبه 43 داره حضرت یه مقداری دست دست میکردن برای جنگ، برای حمله. فرمود ان استعدادی لحرب اهل شام و جریرون اندهم، این که من یه مقداری دارم تحلیل میکنم در شروع جنگ، در حالی که و جریر اندهم، من پیغام فرستادم توسط جریر، نامرسان من جریر در شام است. این اقلال للشام، اقلاق للشام، این بستن درب دوستی است و صرف لأهله عن خیر، و باعث میشه مردم شام دیگه هیچ وقت رو به خیر نیارن. این ارادو، البته اگر اراده خیر داشته باشد. ولیکن قد وقت لجریر وقتا لا یقیم بعده الا مخدوعا او آسیا، من چند روز به جریر مهلت میدم، اگر از این مهلت استفاده کرد و جواب نامه را آورد که هیچ، اگر نیاورد معلومه که معاویه او رو فریب داده و او هم از ما جدا شد. حالا اینکه اتفاق چه افتاد و اینها، رجوع کنید خطبه 43. جریر این نامه را برد، حضرت چند روزی معطل بود، اصحاب هی فشار می آوردن آقا حمله کنیم، حضرت فرمود صبر کنید تا تکلیف مشخص بشه. و اما این که جریر رفت رسید به شام، چه اتفاقی افتاد؟ ان الكتاب الذي كتبه مع جرير كانت صورته انا قد عزلتك ففوز الامر الى جرير والسلام و قال لجرير سن نفسك. حضرت یه توصیه هایی داشت، وقتمون کم، همه رو نمیخونم، توصیه هایی داشت. جرير وقتی که رفتی اونجا خیلی نگذار معاویه دست دست کنه، زود بگو تکلیف رو مشخص کن، اگر میخواهی عزل بشوی دارالخلافه را ترک کن، اگر میخواهی همچنان به مسیر خودت ادامه بدی زود تعیین تکلیف کن تا من برم و جنگ شروع بشه. بعد دوباره به حضرت فرمود سن نفسک ان خدائهی، مواظب باش معاویه فریبت نده. فان سلم الیک الان و توجه الیه فاقم انت بشام، اگر حکومت را واگذار کرد تو خودت به عنوان نماینده من اونجا بیست. و ان تعلل بشیء فرجه، ولی اگر دیدی دست دست میکنه برگه. فلما عرض جریر الکتاب، وقتی که جریر این کتاب را به معاویه تحویل داد، تعلل به مشاورت اهل شام، همون پیشگویی حضرت محقق شد. گفت آقا من که نمیتونم زود جواب بدم که، حالا شما استراحت کن، چند روزی مهمان ما باش، من برم با اطرافیانم بیعت کنم ببینیم چیکار کنیم. حضرت قبلش گفته بود این اگر خواست دست دست کنه، مقصودش اینه که تو رو معطل کنه، بعدم تو رو بکشه، تمام، زود برگرد، معطل نکن. و غیر ذالک فرج جریرون، جریر گفت من طبق دستور امیرالمؤمنین باید برگردم. معاویه فریاد زد که صبر کن، حالا که داری میری اقلا نامه ما رو برای علی ببر. اول نامه فرستاد، حضرت جواب نامش رو داد، حالا میگه صبر کن تا من دو مرتبه جواب نامه حضرت رو بدم. و اونجا یه جمله ای نوشت که خیلی جمله بی ادبانه، کتب معاویه فی اثره فی زهر کتاب علی، همون نامه ای که حضرت نوشته بود رو پشت رو کرد، پشت او یک جمله نوشت، داد دست جریر، گفت این رو ببر برای علی. نوشته بود من والله که حتی تعتزلنی و سلام، چه کسی تو رو حاکم کرد که حالا بخوای مرا عزل کنی؟ من حکومت تو رو قبول ندارم، چه برسه به این که بخوای مرا عزل بکنی یا عزل نکنی. خب جریر هم جریانش مفصل، اونجا میتونید رجوع کنید در خطبه 43. غفر الله لی و لکم الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از همه شما عزیزان، خوش آمدید.